بسم الله الرحمن الرحیم. یک نظر به منطقی بودن بحث، یک نظر به فایده گرایی و عمل گرا بودن بحثی که میکنیم باید داشته باشیم. باید بفهمیم و بفهمانیم که ما به دین محتاجیم، نه دین به ما. اینو باید بفهمونیم. و چرا؟ باید ارتباط عقاید و اخلاق و احکام دینی رو با مشکلات عملی خودشون و با مسائلی که واقعا تو ذهنشون وجود داره و تو زندگیشون تبیین بکنیم. وقتی دیگه احتیاج نیست شما حلشون بدید. ما خودشون با کله میدونن. جلوتر از شما خودشون میدونن، شما بهشون نمیرسید. و بعضی از مفاهیم دینی متاسفانه بدشانس بودن. تو دست و بال عوام ریختن، عوامانه هم تر شدن. حالا شما تا بخوای برید درستش کنی، اگه فرض کنیم برای که خود ما عوام نباشیم، تا ما بخوایم بریم درستش کنیم، باید اونه که کج رفته بالا، یک عقیده دینی، یک چیزی به نام فرهنگ دینی کج رفته بالا، باید خرابش کنی دوباره بسازی. اینم کار بسیار سختیه، ولی گاهی واقعا ضروری است. گاهی شما مجبور میشه یه فرهنگ دینی که یه جایی باش مواجهید کلا خرابش کنید تا بتونین حقیقت دینی رو درست بهشون منتقل کنید. بعضی از معارف دینی شانس آوردن تو دست و بال مردم نریختن، عوامانه و غلط تر نشدن، از صفر ابتدا به ساکن میشه خوب تر کرد رفت جلو. ولی خیلی از اینجوری نیست. شما با یک موانع بسیاری از توهمات و سوء تفسیرها و اینا روبرو هستید. مسئله دیگه که من یادداشت کردم اینه که ما تبلیغ به معنای ابلاغ حقایق است با آستانه فهم مخاطب. تبلیغ صوت نیست. ما گفتیم تبلیغ تفهیمه، رسوندن مخاطب به مرحله انتخاب، انتخاب آگاهانه و آزادانه، این تبلیغ. وجود لفظی و وجود کتبی یک مفهوم اینا تبلیغ نیست، اینا مقدمه تبلیغ هست، خود تبلیغ اینا نیست. شما نمیتونید بگید من یه حرف رو زدم پس تبلیغ کردم. نه، اون وقتی شما تبلیغ کردید این حقیقت دین رو که ابلاغ کردید، یعنی تفهیم کردید درست با همه استدلالاش، از این به بعد دیگه اون جهل نیست، از این به بعد انتخاب اوست. مخاطب شما باید انتخاب کن دیگه. لسنا علیهم به مسیطرین، به ما مربوط نیست اونا چه انتخاب میکنن، ولی باید شرایط انتخاب رو درست در اختیارشون قرار بدیم. تبلیغ یعنی نه که دیگه ما گفتیم و رفتیم، میخواستی خودت بفهمی، میخواستی ما بد گفتیم تو میخواستی خوب بفهمی، این نیست تبلیغ، این اشتباهه. ورود به شخصیت مخاطبه با اذن خودش، با اذن خودش نه با زور. اینم یه اصل. اگه یه اصل تو تبلیغ رعایت بشه، اون چی که میگیم اول ببینیم اگر بیننا و بین الله خود ما رو متقاعد میکند، بعد به مخاطب بگیم. یه حرفایی هست که اگر ما به دیگران میگیم، اگر کسی دیگه همونا به ما بگه، ما خودمون قبول نمیکنیم، ولی خودمون میگیم اونا، یعنی بر خودمون آسان میگیریم، بر مخاطب بیچاره سخت. در حال خود ما رو قانع نمیکنه، انگیزه نمیده، چرا برای دیگران وجود داشته باشه؟ ما باید به مخاطبمون، به خصوص این جوانایی که خوشو صحبت کردن، که اینا پای اینترنت میشینن، ماوره میبینن، رمان میخونن، جزوه و کتابای ایدئولوژیای مختلف میخونن، تو دانشگاه یاد میگیرن، یه عالمه چیزایی که اصلا به گوش ما ممکن نرسیده باشه اینا خوندن، اصلا چشم و گوش بسته نیستن به اون شکلی که ما فکر میکنیم. در این حال نبایدم بترسیم، چون بعضی هایی میگن آقا این نسل جدید خیلی چیده میترسونن، این هم نیست. در این حال که اینقدر یعنی ضریب هوششون و اطلاعات عمومیشون خیلی بالا رفته، ولی در این حال دانششون، دانش عمومی دینی و غیر دینی این نسل خیلی پایینه. من تقریبا جلسات مختلف همین نخبگانه مثلا دانشگاه و استاد دانشگاه های خاص میرم، تقریبا از اول میتونم پیشبینی کنم در هر موضوعی اینا چیا ممکنه بپرسن. میدونم مثلا تو این موضوع این 15 تا سوال حد اکثر تر میشه، صد ارتفاعش هم اینقدره، یعنی معمولا اون سوال خودش نیست، برای که نمیتونه سوالش رو ادامه بده. دو تا جواب که میدی ساکت میشه، معلوم میشه سوال تو نبوده، همطوری شنیدی. ضریب هوش بالا، اطلاعات عمومی بالا، دانش کم و باید بهش فرصت تفکر و فرصت انتخاب داد. حقنه نباید کرد، نمیشه حقنه کرد، باید ذهن او و احساس او رو هر دو رو رسمیت بشناسیم و بهش توجه بکنیم. حتی شریعت و دینی کردن یک جامعه، حتی تعلیم و تربیت دینی بدون آزادی امکان نداره، بدون آزادی های مشروع امکان نداره. شما نمیتونید درست فرهنگ دینی رو به کسی منتقل کنید بدون اینکه او آزاد باشه، آزادی اندیشه، آزادی سوال داشته باشه، و الا تبدیل به عقیده در اون نمیشه. ممکنه حقنه بشه ولی بهش معتقد نمیشه. او باید انتخاب کنه. اگر ما حق انتخاب رو از مخاطبمون بگیریم، به شما بگم به هیچ چیز نمیتونید نه معتقدش کنید نه کافرش کنید. باید به انتخاب او، به ذهن او، به احساس او احترام بگذاریم. باید به سوالاتش احترام بگذاریم. بدون حدی از آزادی شریعت هم قابل اجرا نیست. عرصه سیاسی اجتماعی و بسیاری از مسائل تربیتی و دینی هم نیاز به هدایت و تبیین اجتماعی هست، ولی در همین عرصه ها هم جایی که جای قانون نیست، جای اخلاق و معرفته، اگر به این بهانه که اینا این مردم لایق آزادی نیستند، خودشون نمیفهمن، هی دخالت بکنید، هی تحمیل بکنید، هی محدود بکنید، هی سلب آزادی بکنید، خب به قول بعضیا این مردم، به قول بعضیا نالایق، خب همیشه نالایق خواهند موند. پس کی رشد خواهند کرد؟ بدون آزادی رشد نمیشود. شما خودتونه بدین، اگه کسی به من آزادی نده، هی به من یه چیزی رو عرضه بکنه، من اصلا بهش معتقد نمیشم، متنفر میشم. یه ایدئولوژی رسمی حقنه کردن با فضای محدود، با یه تهدید ضمنی و ترسوندن از سوال، اصلا اینجوری نیست. حالا روایت ما ببینید چی میگن در این باب. حتی با حسن نیت هم نباید در این عرصه ها چیزی رو تحمیل کرد به مردم. این تحمیل خودش مانع رشده. ما هدفمون رشد مردمه، اصلا هدف تبلیغ رشده، نه خود تبلیغ. تبلیغ برای تبلیغ که نیست، تبلیغ وسیله است نه هدف. هدف رشد مردمه. رشد بدون آزادی نمیشود، بدون حق سوال نمیشود. بعضیا اصلا بعضی اشتباهات کوچک، بعضی اشتباهات متوسط، حتی بعضی اشتباهات بزرگ ضروری است برای رشد جامعه، حتی برای رشد فرد، که بدون بعضی تجربه ها، حتی بدون بعضی اشتباهات امکان رشد نیست. مگه همه ما اشتباهاتی داشتیم؟ نمیتونستیم بدون اشتباه اصلا بیام جلو. این آزادی برای بلوغ یک جامعه نابالغ هم لازمه، خودشون باید به نتیجه برسن. ما علیکم الا البلاغ لسنا علیهم بمسیطرین، همونطور که فرمود که لست علیهم بمسیطر، ما هم همینطوریم. شما بخوای شنا یاد بدی به بچه، باید چند بار آب بخوره، در خطر نسبی و غرق شدن هم گاهی قرار بگیره، ولی هیچ وقت شنا یاد نخواهد گرفت. بنابراین حق اشتباه کردن، حق خطا کردن، این رو باید در رسمیت شناخت، و حق اعتراض کردن رو. مسائلی است که بدون آزادی در اونها چیزی به نام تجربه، آگاهی، رشد و بلوغ اجتماعی محقق نمیشه. اگر از ترس اشتباه روح یک ملت رو ترسو و بدون اعتماد به نفس بار بیارید که نتیجه سلب آزادی های مکرره، این خود بزرگترین اشتباه خواهد بود. این تعبیری که آقای مطهری داره میگه، چون این جامعه همیشه در خطر انحرافه، چون همش تو سرش زدی یه چیزو بهش گفتی حفظ کن، این دیگه قدرت تشخیص نداره، اراده نداره، هویت نداره، استقلال نداره، شجاعت نداره، این آماده فروپاشی است. اگر شما یه لحظه بالا سرش نباشی، یه کسی دیگه بیاد تو جلسه، این کل عقایدش عوض میشه. این به چه درد میخوره؟ این تبلیغ مثل فنره، با فشار نگرش میداری، دست از رو فنر بردار، میپره میره پیکارش، همه چیز به هم میریزه. تبلیغ حقنه کردن نیست، فشار دادن فنر نیست. تبلیغ ایجاد آگاهی توأم با آزادی و رسوندن مخاطب به حقانیت مطلب و به اینکه خودش انتخاب کنه، اینه تبلیغ درست. وقت جان و مالش و همه چیزش در این را خواهد داد. روایت که نقل شده در این باب، روایت داره که کسی آمد پیش پیامبر اکرم که ببینید آزادی سوال جزئی از آزادی تفکر، آزادی تفکر یک حق شرعی است و بدون این آزادی رشد امکان ندارد و تبلیغ شکست خواهد خورد. آمد پیش پیامبر اکرم، گفت که آقا این از فکر کردن میترسید، فکر میکرد که اگه فکر کنه بیدین میشه، ناراحت بود، گفت آقا حلک تو، آقا من دیگه عدت رفت، دیگه دینم عدت رفت. تو روایت داره پیامبر اکرم لبخند زدن، فرمودن که ها چیه، حتما به خودت گفتی که من خلقک، کی تو رو خلق کرده، بعد گفتی خدا، بعد تو زنت آمده گفتی من خلقه، و خدا رو که خلق کرده، بعد دیگه گفتی ها کافر شدم. حتما شروع کردی به فکر کردن، شک کردی، سوال کردی، فکر کردی کافر شدی. آره پیامبر فرمودن گوش کنی رو، فرمودن ذالک محض ایمان، این ایمان خالص است، این ایمان خالصه. و حق سوال و اعتراض، ببینید تو روایت داره که امیرالمومنین در دوران خلافتشون اون جمله فرمایش مشهورشون رو فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا مرا از دست نداده اید، بپرسید هر چی میخواد. یک جامعه نابالغ سوالات نابالغ میکرد. وقت یک خیلی عجیبی ها، یک یهودی بلند شد، تو روایت داره که انه من محودت العرب، محودت العرب، از یهودی شده های عرب بود، که حالا طبق بعد روایت میگه که تازه مسلمان بود، باطنا یهودی، بعضی میگه اصلا یهودی بود. میگه بلند شد وسط سخنرانی امیرالمومنین و خلیفه، سخنان ایشون رو قطع کرد، گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المغلد ما لا یفهم. دیگه از این توهین بالاتر؟ آقای پرمدعایی که هیچی نمیدونم تو ادعا میکنی و چیزی که نمیفهمی، این جوری یعنی کاملا توهین و اعتراض. انا سائل فعجب، من سوال دارم اگه راست میگی جواب بده. با این لحن بلند شد سخنرانی امیرالمومنین رو قطع کرد. تو روایت داره بعضی از اصحاب با ناراحتی برخواستن و به این آدم یه نگاه تندی کردن که مثلا این خفه شو بی ادب، مثلا این حد اقلشه، حالا خواستن بعضی بیرونش کنن از مجلس. این عبارت حضرت امیر یادداشت کنید، این خیلی مهمه. حضرت فرمودن که رو کردن به اصحابشون، فرمودن بشینید، فرمودن ان التیش لا یقوم به حجج الله ولا تظهر به براهین الله. با زور با خشونت نه حجت های الهی اقامه خواهند شد و نه برهان کلمه حق اقامه خواهند شد. ما با گردن کلفتی که نمیخوایم کسی رو مؤمن کنه. خیلی خب، حالا تو بیادبی سوال کردی، من مؤدبانه جوابتو میدم، بپرس سوالتو. تو روایت داره سوالش رو پرسید، شرمنده شد. ها این از این جالبتر، این حدیث، این تعبیر امیرالمومنین، فرمودن اسال، آقا جون رو کردن بهش، گفتن نترس، اسال به کل لسانک، با همه پهنای زبانت بپرس. خیلی عبارت زیباست، اسال به کل لسانک و ما فی جوانک، هرچی هم که تو دلت داری بگو، بریز بیرون، هرچی تو دلت داری بریز بیرون، با همه پهنای زبانت حرف بزن، هیچی ناگفته نگذار، هرچی دلت مخواد بکن. سوالشو کرد، حضرت امیر جواب دادن. تو روایت داره که این شرمنده شده، هی سوال پرسید، جواب شنید و عاقبت مسلمان شد این یهودی. اینه تبلیغ، تساهل اسلام نسبت به ادیان مختلف، که جهان اسلام شد دارالحوار، خانه گفتگو و مناظره، سراسر جهان اسلام شد کرسی های مناظره و نقد و نظریه پردازی. دعوت کردن از متفکران درجه یک، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، حتی ملحد، زندیق. شما مناظرات و احتجاجات ائمه سلام الله علیهم رو با زنادقه برید ببینید، در مسجد الحرام با ابن مغفع، با ابن ابلوجا، آزادی تفکر و بحث، مقایسش کنید با غرب و با مسیحیت و صلیبی که با شمشیر همه جا پیش رفتن، با جنگ صلیبی و تفتیش عقاید و شکنجه و دانشمندسوزی و آدمسوزی. و غربی ها خودشون میگن علت رشد سریع اسلام همین تسامح، منطق و اخلاق اسلامی بود و دست پرش از استدلال، ولی با شمشیر که نمیشد اینقدر سریع تو دنیا پیش رفت. اصل بعدی گفتیم مخاطب ما و شما که تو در معرض انواع رسانه‌های علمی و غیر علمی و بسته‌های مختلف معرفتی، اخلاقی و از اون مهمتر روش‌های مختلف زندگی غیر اسلامی است که اینا بهش عرضه میشه، در قالب فیلم‌ها، در قالب مسائل مختلف، کتاب‌ها، مدرسه، حتی رسانه‌های رسمی و درس‌های رسمی در کشور. من عرض کردم، اینو دوباره تکرار می‌کنم، اگر ما کمتر از روزی 12 ساعت کمتر مطالعه بکنیم، ما شکست می‌خوریم. بخشش درس و بحث‌های رسمی است، بخشش هم مطالعات. مطالعات هم حالا بخشش آقا فرمودن خودتونم میدونید، از تاریخ و تفسیر و حدیث و تاریخ اسلام و تاریخ معاصر و تاریخ جهان و مطالعات جدید و قدیم و اینها، یه بخشش هم از این متفکر علمای مسلمان و متفکری که توی این نیم قرن اخیر زحمت کشیدن کار کردن، از اینا استفاده بکنید. من یادم اون اوایل طلبگی یه موجی از وقتی انقلاب فرنگی شد، دانشگاه تعطیل شد و کنکور و اینا هم نبود، اینا یه جمعی یه موجی از دوستان آمدیم طلبه شدیم سال 61 موقع 60. همون موقع با بعضی دوستان یادم میاد نشستیم کل آثار آقای مطهری، آثار فارسی آقای طباطبایی و دیگران و دیگران رو توی یک جمع مرور کردیم و خوندیم. من همون احساسی که اون موقع داشتم الان بیشتر دارم که حتی اگر یک طلبه‌ای در کنار درس و بحث رسمیش همین آثار همین 7 8 10 نفر از آقایونی که توی نیم قرن گذشته کار کردن توی زمین رو بگیره دقیق بخونه، بسیاری از سوالات به اصطلاح جدیدم جوابش خواهد داد. اینا تجربه های موفقی هستند، کسانی که تو اسلام کار کردن، ریش سفید کردن و از اون طرف هم دست و پنجه نرم کردن با مفاهیم غربی و وارد دیالوگ علمی شدن و جواب دادن و حتی هجوم بردن. خوندن آثار آقای طباطبایی، آقای مطهری، آثار آقای مصباح و این آقایون لازمه، آقای جوادی، مرحوم آقای جعفری و آقایون دیگری که کسان دیگری که توی حوزه ها کار کردن با سخوی مختلف، آقای مکارم، آقای حسنزاده، آقای سبحانی، آقای حکیمی و دیگران و دیگران. اینا بالاخره بعضی کسانی هستند که از یک طرف با کتاب و سنت و مفاهیم و معارف اسلامی درگیر بودن، از یک طرف هم یه نگاه داشتن به این مثلا. اینا توی 50-60 سال کار کردن و آثار اینا باید هشونش داشت، خیلی از کمک میکنه. من عقیده دارم هیچ منبری نباید رفت اللهی که چند فصل از چند تا از این کتاب ها. اینا بالاخره تجربه هایی کردن، تجربه هاشون به درد ما میخوره و مفید خواهد بود. این تعبیرم که از آقای مطهری میگه که عصر ما عصر دودلی و بحران است. سوالات جدیدی آمده که قبلا نبوده. سوالات قدیمی هم بازسازی شده، احیا شده دوباره. تازه این قبل از انقلاب. میگه اما هیچ نگران نیستیم ولو افراط بکنن، چون شک منزل بد و معبر خوبی است. اگر شک به وجود نیاد توی یک نسل، گوشش رو به حرفای ما باز نمیکنه. بنابراین از این جهت شک خوبه، سوالات خوبه، برای که وقتی شک داره حاضر پای صحبتاته بشینه. اگه شک نداشته باشه، حیوانات شک نمیکنن. میگه من ما ترجیح میدیم شک انسانی را بر آرامش حیوانی، برای که این شک میتونه مقدمه بشه برای یک جهش و رشد و این نارامی بر اون آرامش ترجیح داره. سوالها و شکیات که مطرح میشه تو جامعه، اینا دلیل بر انحراف نسل و انحطاط جامعه نیست که بگید آخر الزمان شده، همه فاسد شدن، همه بدین شدن، همه خراب شدن. نه، دلیل بر تشنگی و حق طلبی، شک حقیقت طلبانه را، شک حقیقت طلبانه را بر آرامش ساده لوحانه باید ترجیح داد. منتها این شعار کافی نیست، این شعار خیلی ها میدن آقا شک از یقین بهتر است و فلان. خیلی خوب، به شرط ها و شروط ها، شرطش اینه که به این شک و سوال جواب بدی درست، و الا این شک، این شک مثبت، شک معرفتی پاسخ طلبانه که خوبه، تبدیل میشه به شکاکیت، شکاکیت لجبازانه، خطرناک و ضد معرفتی. اینا برای ما و شما مسئولیت درست میکنه. صرف این که بگیم شک مقدمه یقینه که کافی نیست. اگر شک به سوالات رو میگه پاسخ صحیح و به موقع ندید، این شک مقدمه یقین نمیشه، مقدمه انکار و رد میشه یا تبدیل به شکاکیت میشه. وقت بعضی با آقای مطهری اشکال میکردن اون موقع تو همین قم، قبل از اینکه ایشون از قم بره به تهران و بعدش به خصوص بعدش که ایشون در تهران جلسات و سخنرانی هاشون شروع شد، این اشکال میکردن بهش که آقا ایشون از هر دری سخن گفته، شما کتاباشو ببینید، فقه و اصول، فلسفه، عرفان، منطق، تاریخ، حدیث، تفسیر، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، تعلیم تربیت، فلسفه اخلاق، علوم سیاسی، تو 10-12 رشته ایشون وارد شده و نظریه پردازی کرده. ملاست، این مبلغه، تبلیغ اینه، منبر اینه. نباید جوری بشه که الان وقتی میخوام بگن فلان بی سواده، میگن آقا ایشون فاضل نیست، منبریه. یعنی چی فاضل نیست منبری؟ حتی آدم غیر فاضل حق نداره منبر بره، فضلا باید بلند منبر. منبری بشه فوش تو حوزه. خب ایشون تو این حوزه های مختلف، تا فلسفه غرب، کلام جدید، کلام سنتی خود ما سخنرانی داره، اظهار نظر کرده، گاهی بزرگان غرب رو نقد کرده، گاهی خودش نظر داده. یه دهی گفتن، هم تو قم گفتن، هم توی جنرال روشنفکری تو تهران تو دانشگاه اینا گفتن الان میگن بعضیشون که خراب بکنن کار ایشونو. بله آقا ایشون منبری بوده، حرفاش علمی نیست، یک طرفه حرف زده، تخصصی نبوده. چطور ایشون یه آدمی تو 12 رشته تو موضوعهای مختلف میاد حرف بزنه؟ مگه میشه تخصص تو این همه رشته و حوزه؟ این یکی از اتهامات. خب حالا من سوال میکنم این فضیلت یا عیبه؟ این که تو 10-12 رشته بحث تخصصی میکنه، از اقتصاد و جامعه شناسی تا فقه و اصول تا فلسفه تا تفسیر و حدیث تا تعلیم و تربیت تا کلام فلسفه غرب، اینا عیبه یا نقطه مثبت چه؟ شما بله نشون بدید، بگید آقا اینجا عوامانه بحث کرد، نشون بدید، بگید اینجا عوامانه بحث کرد. اما همطوری کلی که چون ما نمیتونیم این کارو بکنیم پس نمیشه، ها بعضیا قیاس به نفس میکنن، خودشونو میبینن که در روز 2 ساعت یه درسی یک مطالعه چیزی میفرماین، بعد 20 ساعت استراحت میفرماین برای اون 2 ساعت، 2 ساعت هم طلبکار میشن. بعد خب آقا شما ها یه دی اینجوری زندگی کردین، یه دی اینجوری طلبگی خوندین، یه دی هم روزی 18 ساعت کار کردن، 15-16 ساعت درس خوندن، یه دی دانشگاهی اینجوری هم که دکتریش طرف میگیره توی یکی از این رشته‌های علوم انسانی، تو از اول تا آخری که دکتریش میگیره 50-60 کتاب میخونه. آقا بگو 100 تا اونا هم درست نمیفهمه، نه قدرت نقدشو داره نه تحلیل داره، همطوری حفظ میکنه، امتحان میده، همون هم تدریس میکنه. خب تو اگر 50-100 تا کتاب خونده دکتریشو گرفتی، این آقا یه کسی هم پیدا میشه تو هر کدوم از رشته های علوم انسانی 200-300 تا کتاب میخونه، حاشیه میزنه، فکر میکنه، یادداشت برمیداره، و تو چون نمیتونی فکر میکنی بقیه هم نمیتونن، همه مثل تو هم. خب وقتی که شما میخوابید، وقتی که حرف علکی میزنی، وقتی که اینور اونور میری، وقتی که خودتو داری باد میزنی، یه عده‌ای دارن کار میکنن. وقتی که شبا میخوابی، یه عده‌ای شبا نمیخوابن تا صبح. چرا تعجب میکنی که میشود کسانی باشند که از یک طرف تسلط به مفاهیم اسلامی، به فقه و فلسفه و عرفان و کلام و حدیث و تاریخ و تفسیر و اینا داشته باشند، از یک طرف هم توی 5 تا رشته دیگه از علوم انسانی تو هر کدوم 200-300 تا کتاب خونده باشند، مقاله خونده باشند، نقد زده باشند، حاشیه زده باشند، فکر کرده باشند و قدرت تطبیق اینا با مفاهیم اسلامی، قدرت نقد اینا داشته باشند؟ چون تو نمیتونی، هیچ کس نمیتونه. بله البته کار آسان نیست، کار سختیه. اینا به دلیل تبلیغ میکنم، میگه بیش از 20 ساله که من دارم مینویسم و سخنرانی میکنم، در عرصه‌های بسیار متفاوت علمی دینی بحث کردم، ولی همیشه و در تمام این اوضاع هدف من صرفا یک چیز بود: حل مشکلات و پاسخ گفتن به سوالات و ابهامات و اشکالاتی که در عصر ما متوجه ارزش‌ها و معارف اسلامی است. نوشته‌ها و سخنرانی‌های بنده بعضی فلسفی، بعضی اجتماعی، بعضی اخلاقی، بعضی حقوقی، بعضی اقتصادی، بعضی فقهی، بعضی تاریخی، حتی داستان‌نویسی بوده، و گرچه این موضوعات این نوشته ها کاملا مغایر یکدیگرند، ولی هدف همه اینها یک چیز بود: دفاع از حقیقت اسلام به روش علمی، نه بیسوادی، نه به روش تکفیر، نه به روش توهین. زحمت کشیدم، وقتی دیگران میخوابیدن نخوابیدم، وقتی دیگران بر خودشون آسان گرفتن من بر خودم سخت گرفتم. دیگران عمر 90 100 ساله 200 ساله برای خودشون پیشونی کردن، من پیشونی کردم 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم، و این 10 سالم پیش فروش کردم به انبیا، وقف کردم، مال من نیست، نه شباش مال من، نه روزش مال من. خب اینم یه جور کار کردن، یه جور طلبگیه، یه جور تبلیغ، اونم یه جوره. اینا قیاس به نفس نباید کرد. ایشون میگه با همه وجود، دوباره با همه وجود این مسائل دوباره بگویم، اسلام هنوز یک دین ناشناخته است. اسلام هنوز یک دین ناشناخته است. هنوز مناطق وسیعی از اسلام کشف نشده، هیچ پایی به اونجا نرسیده. هنوز کشف شده های تبیین نشده یا بد تبیین شده بسیار است. در بسیاری اقشار دینی دین معکوس جریان دارد تو جامعه. دین هنوز مجهول است، چنانچه انسان هنوز مجهول است. اسلام قربانی تعالیم غلط اسلامی شده. این دین مقدس بیش از هر چیز از بعضی از مدعیان تبلیغ دین و مدعیان حمایت از اسلام صدمه دیده و میبیند. میگه کاش اینجور تبلیغ نمیکردن دین رو، کاش سکوت میکردن، کاش سکوت میکردن. میگه هجوم استعمار از طرفی و قصور و تقصیر مبلغان اسلام از طرفی باعث آسیب پذیر شدن عقاید و ارزش‌های متعالی اسلامی در جامعه شده. من وظیفه شرعی خود میدونم که در حد ظرفیتم وارد این معرکه شوم. انتشارات مذهبی ما بی‌نظم و نامطلوب است. بسیاری نوشته‌ها و آثار که به نام مذهب می نویسند و سخن می گویند اساساً مضر و مایه بی‌آبرویی اسلام است. آثار مفید و تک و توکی هم که پیدا می شود بدون اولویت بندی و برآورد قبلی صرفاً با سلایق شخصی تولید می شود، احتیاجات و ضرورت‌ها را در نظر نمی گیرد. بسا مسائل ضروری که حتی یک کتاب یا سخنرانی قوی در آن نشده است، بسا موضوعات غیر لازم که پی در پی در آنها می گویند و می نویسند و غالباً ضعیف. سیستم تبلیغات و تألیفات دینی یه ما مثل سیستم کشوری است که اقتصادش پایه اجتماعی ندارد. خیلی جالبه، هر کس به سلیقه و میل خودش هر کالایی را تولید یا وارد میکند. تو اقتصاد نیروی حسابگری که اوضاع را مدیریت کند، اولویت‌ها را بشناسد، تقسیم کار کند وجود ندارد. همه چیز به تصادف سپرده شده است. هر کیه هیچ جا اینجوری هر کی نیست که تبلیغ دین و نوشتن کتاب مذهبی، همینطوری همه چیز به تصادف سپرده شده. گاهی بعضی کالاها بیش از نیاز عرضه می شود با کیفیت پایین، لذا بی مصرف می ماند. بعضی کالاهای ضروری مطلقاً در دسترس مردم نیست. نظام آموزش دینی ما، نظام پژوهش دینی ما، نظام تبلیغ و تألیفات دینی ما همه گرفتارند. هر کسی هم عاشق سلیقه خودش، بقیه رو بی سواد میدونه یا منعرف میدونه. هر کی یه چیز غیر از این بگه یا بی سواد یا منعرفه دیگه، شکل ثالثی امکان نداره. اصلا امکان نداره، یا آقا اون میفهمه تو نمیفهمی. الاهم و فالاهم فراموش شده، یک عده هم در حال عقده گشایی هست دنبال مرید و جاه‌طلبی. و این خلع همیشه خالی نمیماند، این خلع را دشمنان اسلام پر میکنند و کرده اند. بعد اونجا راه حل میده که حالا دوستان رجوع بکنن. این وضعیت 40 سال پیش بوده، یه بخشش بهتر شده، اما یه بخشی از مشکل متاسفانه هنوز هست. لذا الان خرافی ترین و مسخره ترین حرفا و مذاهب هم تو جامعه مخاطب پیدا میکنه. بعد عده مشغول کارهای بی فایده یا کم فایده یا غیر ضروری برای اثبات خود و اظهار لحیه و اظهار فضل و که ما فاضلیم. خب باش، فرزند باشی، و به چه دردی میخوره این فضلت؟ این فضلت به اون معنای لغوی فضل بیشتر نزدیکه. چیه این فضلی که به درد دین نخوره؟ البته این که وارد هر این همه عرصه ها بشین، ما ظرفیت سازی میخواد، کار آسونی نیست. هر کدوم میشین تو 12 رشته حوزوی و دانشگاهی کار کرده بدون که استاد دیده باشه، هیچ رشته دانشگاهی شو استاد ندیده، فقط خونده با مفاهیم اسلامی تطبیق کرده، نظریه داده. نقد کرده، فکر کرده، حرف زده. گفت آقا از کجا بفهم ایشون که مدرک ندارن؟ آقای مطهری که مدرک دانشگاهی ندارن. گفتم آقا مدرک به اون شکلی که تو میخوای، مدرک حوزه‌ایش هم معلوم نیست داشته باشن، به اون شکلی که چنابالی میخوای، چون بعد میخوای پرونده تشکیل بدید و حتما حقوق و اضافه حقوق و پرسنلی و اینا، اینجور آدم ها دنبال این کارا نیستن، اینو بدونید. گفتم از کجا میخوای بفهمی چی میفهم؟ از اون حرفاش بفهم چقدر سواد داره، نه از اون تصدیقش. چون اونا که تصدیق میکنن، گواهی میدن برای اینا، خودشون از اینا بی‌سوادترن. باید رو حرفاش بفهم یک کسی. آقا شما چی خوندید؟ تحصیلات شما چیه؟ در این حوزه ها حرف میزنید، در این رشته های مختلف حرف زدید. که آقا از رو حرفام بفهم تحصیلاتم چیه؟ از رو حرفاش بفهم. بنزه پنجات تو خونده، تو همون رشته که تو خوندی، رسمی خوندی، اون واقعی خونده. خود اونا که تصدیق میدن کیان؟ اینم یه نکته. میدونید مثلا ایران کسایی که تصدیق میگیرن از پلیس، بعد تا حالا ماشین سوار نشدن، بعد کسی 30 ساله داره رانندگی میکنه ولی نه گواهی نیومده بگیره، وقتی به اون میگه آقا شما تصدیقتون کجاست؟ راننده این شما؟ اینا اینجوری هم وضعیت شد. آخرین نکته و مهمترین نکته، اینو خواهش میکنم دقت بکنید، این خیلی مهمه. یک تا مثال دقیق‌ترم من اینجا خدمتتون عرض بکنم. اگر تمام این اصول قبلی رو که بخشش اصول معنوی است، بخشش اصول معرفتی است، در ابلاغ مفاهیم دینی به مخاطب، چه شفاهی چه کتبی، رعایت بشه، بازم یه چیزی میمونه که اگر او رعایت نشه ما شکست میخوریم. اینو خواهش میکنم، این آخرین نکته، خسته شدید ببخشید. توجه به جغرافیای بحث. جغرافیای بحث یعنی چی؟ تو یه جمله عرض میکنم که هر حقی را به صرف حق بودن هر جایی و به هر ترتیبی نمیتوان گفت. هر حقی مکانی و مقامی دارد. خود بد گفتن حق یک باطل است، بی موقع گفتنش یک باطل دومه. بعضی خیال میکنن که هرچی که یه روایت دیده، حالا نه به سندش، نه به مفهومش، نه به زمینش، هیچی، روایت دیدیم آقا، این خیال میکنه همین رو بره تو هر جلسه ای هر زمانی نقل کنه، یه ترجمه تحت لفظی بکنه، این تبلیغ دین کرده. نه آقا، گاهی خیانت کردی، گاهی خیانت کردی. چون خود امام معصوم، خود پیغمبر هر حرفی را در هر جایی با هر کسی میگفت یا نمیگفت؟ نمیگفت. نگاه میکرد کیه مخاطب، الان چه زمانیه، چه شرایطیه، چه کلمه ای رو بگیم، چه برداشتی میشه، چه کارکردی داره. اصلا معنای لفظ یه وقت یه چیزه، مراد متکلم یه چیز دیگه، یه کارکرد خارجی، تأثیر خارجیش یه چیز سومیه. همه دقت‌هایی که خود اونا کردن در صدور این آیات و احادیث، همه دقت‌هایی که اونجا شده در مقام تبلیغش هم عیناً همون دقت‌ها در حد توان باید بشه. دقت می‌کنی؟ اگه فاضل درجه یک باشه، اخلاق و دیانت و تقوا هم 100% درست، شجاع هم باشه، نترسی، آماده فرشنیدن هم با همه اینا رو داشته باشه، ولی همه یکی رو رعایت نکنیم شکست می‌خوریم. حالا شکست ما ها که به درک این حقیقت مقدس شکست می‌خوریم، که اون روایت که از زهرا گفتن همینطور که از پیروزی حق فرشتگان میخندند، خب از شکست حق هم حتما فرشتگان میگرین دیگه، ناراحت میشن وقتی این جبهه حق بی دفاع مونده، دفاع های عوامانه، ضعیف، دفاع های آبکی داره میشه از یک حقیقت به این متعالی و درخشندگی، خب ناراحت میشن دیگه. طبق این حدیث بی جا گفتن و ناجور گفتن حق خود مصداق باطل است. این اصل بعدی که میخواستم اشاره کنم، و در خدمت باطل است، هم باطله هم در خدمت باطله. این که ما تقیه معرفتی داریم تو مباحثمون، بعضیا گفتن آقا این نفاق، این فریب دادن مخاطب، نخیر، این رعایت مراتب کلام، مراتب حقیقت و مراتب مخاطب است. تقیه معرفتی یعنی شناخت جغرافیای حقیقت، معنیش نفاق نیست، معنیش دو جور حرف زدن نیست، تناقضگویی نیست، اینا نیست. ما چقدر روایت داریم توی با این چیزایی که باید به نظرم دوستان معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات اینا رو روایتشو جمع‌آوری کنن، روش بحث کنن، بدن، باید بهش دقت کنیم خیلی. اصلا گاهی یک حقیقت را نباید گفت در یک جایی، چون زمینش نیست. مگه تو روایت ما نداریم که اگر کسی یه حقیقتی رو بدون توجه به شرایط و مخاطب گاهی بگه، این جفا کرده، اصلا مقدمه کفر طرف رو ایجاد کرده، کافرش میکنی. طرف ظرفیت نداره، پس میزنه، هاضمه فکریش پس میزنه مطلبو. تو تا مقدمات رو فراهم نکردی، حق نداری اون مطلبو بهش بگی، حق نداری بگی، پس میزن. دیدیم میشه، ما دیدیم گاهی که توی جمعی روایت خونده شده و اینا از جلسه که آمدن بیرون دیدیم تر از قبل شدن. اینا شما خودتونم جای دیده بشه بگه اه این چه حرفیه. ما فکر میکنیم همین که بگیم آقا این روایت مال امام علیه السلامه، میگه اه خب پس دیگه، اصلا اینجوری نیستن. تو اصل همون منقولانه شک میکنه، باید دقت کرد، هم دقت سندی، هم دقت محتوایی، هم زمان و مکان، چه در مقام صدور، چه در مقام درک درست مفاهیم دینی، معارفی، اخلاقی، حتی فقهی، هم در مقام فهم متن دین، هم تبلیغ و تبیین مفاهیم دین، حتی احکام، که احکام خب صریح‌تر و شفاف‌ترن از عقاید و اخلاق دیگه، دو تا چهار تاش دیگه تقریبا. حتی اونجا حالا یه نکته من یادم اومد از مرحوم آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، هر کدام هم سالای 67 71 و اینا یکی از درسای ثابته که توفیق داشتیم خدمت ایشون، درس ایشون بود از جمله اصولشون. ایشون یه وقتی اشاره کردن به یک چیزی از مرحوم آقای بروجردی که به همین مسئله جغرافیای بحث و حدیث مربوط میشه، حتی تو مسئله فقه، چه برسه به اخلاق و عقاید که خیلی دایره وسیع‌تریه و تزلزل توش خیلی بیشتر ممکنه، چون فقه صریح‌تر و خب عملی‌تره. اونجا حالا یه خاطری هم از آقای فاضل بگیم. یه وقت اینجا اومدم یه خاطره از مرحوم تبریزی گفتم اون دفعه، اینم از آقای فاضل عرض می‌کنم، شاگرد پروری و تسامح و سعه صدر بزرگوار. ایشون همونجایی که درس می‌گفتن، دوستانی که بودن درسشون دیاد شده، حالا گاهی اشکال سر درس می‌شد ولی عمدتاً بعد از درس خود اشکال می‌شد. یه وقتی ما سر درس یک اشکالی همجوری کردیم، ایشون هم یک چیزی فرمودن و خب دیدم نمیشه، فضا برای بحث نیست. بعد از درس رفتیم خدمتشون کنار منبر، دوباره اشکال و سوال رو طرح کردیم. ایشون فرمودن دو بار سه بار هی گفتیم، هی فرمودن، من احساس کردم خسته شدم و خب خسته هم بودن و اینا، دیگه گفتم یه بار دیگه میپرسم، دیگه ایشون هر جوابی دادن دیگه من ادامه نمیدم. این دفعه که گفتم این اساس اینه که یادم میاد، چون دیگه هم صدای ایشون بلند شده بود هم صدای طلبه ها، یه لحظه ایشون این اسا رو از روی دستشون داشتن، اسا رو برداشتن، چون صداها بلند بود من فکر کردم میخوام بزنن. هیچ وقت من خاطر یادم میاد ایشون اسا رو جوری بردن بالا، من سرمو یه لحظه کج کردم. مرحوم آقای فاضل خندیدن و گفتن نه، ما هنوز به اونجا نرسیدیم که بزنیم سر. چون من یاد خاطر قضیه که از مرحوم آزیا نقل میکنن افتادم، که آزیا عراقی، مرحوم اسد عبدالله شیرازی مرجع تقلید بودن، مشهد فوت کردن، ایشون هی اشغال میکرده آزیا جواب میدن، تا اینکه یه لحظه دیگه این یکی از این مهرها رو برمیدارن پرت میکنن طرف مرحوم آقای شیرازی، البته آروم میزنن. آقای شیرازی تا مدتی میگه من میرفتم پشت ستون میمجستم موقع درس، تا خود مرحوم آزیا عراقی گفتن که تو وقت پرسیدن که سید کجاست، ما یه وقت چیزی بگیم اونو نه درس بگیم بیا تو، ما به یاد او قضیه. آقای مرحوم آقای فاضل خیلی با بزرگواری و با سعی صدر و شاگرد پروری با من، ما که حالشون هم مصاحب نبود گاهی، یه چیزی مرحوم آقای فاضل نقل کردن از آقای بروجردی، البته یکی دیگه از اساتید ما هم که خب شاگرد بلافصل آقای بروجردی بودن، از شاگردان اصلی ایشون بودن و که از ایشون مستقیم هم این رو خمیدیم که حالا ایشون در قید حیاتن، نقل میکنن از آقای بروجردی عبارتی رو تو حوزه فقه که من میخوام ازش تو حوزه تبلیغ اخلاق و عقاید نتیجه رو بگیرم، چون آثارش توی حوزه بردسته‌تر ظاهر میشه. آقای بروجردی حساسیت داشت در باب مقام صدور و شأن صدور روایات، همطور که شما در باب آیات قرآن از شأن نزول بحث میکنید دخالت داره در معنا کردن آیه و نتیجه‌ای که میخواد از لحاظ اخلاقی عقیدتی و فقهی بگیرید، ایشون آقای بروجردی حساس بودن در شأن صدور احادیث، هم میگفتن حتما باید فقیه و هر کسی اگر چیزی نمیخواد به حدیث نسبت بده به شأن صدورش دقت کنه که تو چه فضایی، چه شرایطی، چه جامعه‌ای، چه تاریخی، تو چه بستری این جمله گفته شده. این دخالت داره، در درسته در معنای لفظ دخالت نداره، اما در مراد متکلم کاملا دخالت داره و ما دنبال مراد شارعیم، نه فقط دنبال معنای لغوی لفظ. احادیث در خلاء صادر نشدن. حالا ایشون بحث فقهی رو میکرد، شما من خواهش میکنم در باب آیات و احادیثی که در باب حوزه‌های عقیدتی و اخلاقی اوناست که تو حوزه تبلیغ به درد میخوره، تو حوزه فقه هم به درد میخوره، به اونا شما دقت کنید. یه بخش سادهش اینه که مسائل مقتضای مقام رعایت کنید، که طرف آمده بود ظهر توی یکی از دانشگاه، ظهر ماه رمضان برای دانشجوی مجرد راجع به احکام جنابت داشت مثلا میگفت. خب جنابت و اینا، خب اینا چیزی جا داره آخر چیزی کجاست؟ سر ظهر ماه رمضان دختر پسر مجرد تو دانشگاه نشستن اینجا. یه بخشش اینه، از این بخشش مهمتر در برداشت از خود آیه و حدیثه، که اصلا آیه این حدیث چی میخواسته بگه امام با این جمله. ببینید مثالایی که ایشون مرحوم آقای بروجردی نقل میکردنشون، ببینید این خیلی کمک میکنه به فهم مسئله، که احادیث در خلاء صادر نشدن، در فضای انسانی تاریخی با شرایط خاص سیاسی معرفتی ناظر به فرهنگ حاکم و موجود صادر شدن. مثلا در مورد احادیث فقهی ایشون تاکید داشت مرحوم آقای بروجردی که فهم صحیح احادیث فقهی بدون اطلاع از نظریات فقهای بزرگ اهل سنت امکان ندارد. چرا؟ چرا امکان ندارد؟ چون این احادیث ناظر به اون فتواها بوده است، اومده صادر می شده برای نقد فلان فتوا که در جامعه اسلامی اجرا می شده، یا تاییدش یا ردش یا نقدش، یعنی توی یک جغرافیا بوده، باید جو را شناخت و فتوا داد. این بحث مرحوم آقای بروجردی خودشون هم رعایت می کردن، درسته؟ ایشون درباره حدیثی که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم رو مستحب میدانه که بسیاری از فقهاتون بر اساس اطلاق حدیث فتوا دادن به استحباب جهر و بلند گفتن بسم الله حتی در نماز ظهر و عصر. های بورجردی نظر مخالف داشتن با همین استدلال. ایشون میگفتن که این حدیث مطلق نیست، به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون ناظر به فتوای عامه است که اونها در نمازهای جهریه هم بسم الله رو آهسته میگند. این حدیث میخواد بگه بلند گفتن بسم الله در نماز جهریه مستحب است، نه در مطلق صلوات و نمازها، در حالی که توی ظاهر لفظ هم چیزی تو حدیث نیست. شما اگر زمینه تاریخیش رو نگاه نکنی نمیتونی بفهمی حدیث معنیش اینه یا اونه. این حدیث داره به اون جواب میده در مقام بیان اونه. حالا امام جماعت و نماز جماعت حسابش رو از دلیل مستقل داریم. یا مثلا ایشون میگه که به اطلاق آیه نماز جمعه در سوره جمعه نباید تمسک کرد که بعضی شروط رو نفی کنیم و بگیم لازم نیست، چون اصلا آیه اطلاق نداره. این اطلاقش میگه قابل تمسک نیست، چون در مقام بیان اصل وجوب نماز جمعه نیست. شأن نزول آیه و شأن صدور حدیث قرینه به منزله قرینه متصله برای متن دین است. من خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا تو تبلیغ دین خیلی دخالت داره. گاهی می‌رید یه جمله یه روایت رو از وسائل از کافی برمی‌دارید، همینطوری جدا یه جمله رو می‌خونید. آخه توجه این جمله رو امام در چه رابطه گفته، کی گفته، مخاطبش کی بوده، چه فضایی بوده، برای چی گفته، بعد اینجا توی جمعی چه برداشتایی میشه. یه مثال دیگه هم بزنم عرضو تموم بکنم. این بحث حدیث الجار ثم الدار، حدیثی با این مضمون متصاب حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. این حدیث این که در چه موقعیت در جواب چه سوالی مطرح شده معنیش فرق میکنه. بر اساس یک فرض معنیش همین معنای مشهوره که همسایه مقدمه بر اهل خانه است، مصالح همسایه. اما بر اساس یک شأن صدوری دیگه معنیش اینه که چه خونه خوبه، مثلا میخوای خونه بخری یا اجاره کنی، خونه که همسایه های خوبی داشته باشه. الجار سمت دار، معنی حدیث کلا عوض شد. یعنی شما ببین همسایه های خوبی اگه داری اونجا خونه بگیر، اجاره کن، بخر، اگر نرو. خب این تو فقه اثر داره، تو اخلاق اثر داره، تو عقاید اثر داره، تو تبلیغ، تو کلاس، تو سخنرانی، تو کتاب نوشتن اثر داره. جغرافیای آیه و حدیث در فهمش دخالت داره، خیلی مهمه. یه مثال هم از امام عرض بکنم، عرض مخاط بکنم. امام تو رساله اجتهاد و تقلید و هم تو تقریرات درس اصولیشون که آقای سبحانی نوشتن بحث تهذیب الاصول ایشون آوردن، تو تقریرات دیگر ایشون هم تنقیح الاصول این آمده. امام روی مسئله هم تاکید داشت هم رعایت میکرد تو بحث‌های فقهیش. یه نمونه از دقت فتوایی امام رو ببینید، تو جغرافیای حکم و شریعت تأثیر داره تو تبلیغ دین. در کتاب بیع بحث حقوق فسخ معاملات با همین شیوه ایشون اشتغال میکنه. دیدین روایات مربوط به خیار حیوان رو دوستان دیدن که تعارض دارن با هم. بعضی میگه حق خیار هم مال مشتری هم مال بایه، دو طرف حق خیار دارن. بعضی روایت میگه فقط مشتری حق خیار داره. خب این اختلافه، چون سه یا چهار دسته حدیث داریم، سه چهار نوع حدیث داریم که اینا اگه همش هم با هم قابل جمع بشن، دو تاش با هم قابل جمع نیست. دو دسته شی که اونی که میگه هر دو خیار حیوان دارن حق فسخ دارن، یکی اونی که میگه یکیشون فقط داره. خب اینجا چیکار باید کرد؟ خب بعضی از آقایون راهای مختلفی تو حل تعارض رفتن، بعضی اصل جاری کردن. امام چیکار کرده؟ این عبارت خواهش می‌کنم دقت کنید، تو باب خیار حیوان که امام به همین شیوه اجتهاد میکنه. حالا روایتش هم توی وسایل مرحوم شیخ الرعاملی تو همین باب آورده، دوستان شیخ الرعاملی اونجا رجوع بکنن. امام میگه که این خیلی مهمه، میگه به زمان صدور احادیث باید توجه کرد. دقت کنید، میگه حدیثی که از پیغمبر نقل شده که میفرماد صاحب الحیوان بالخیار، اونی که حق فسخ رو به صاحب حیوان میده، کلمه صاحب الحیوان که در زمان پیامبر به کار رفته یه معنی میده. حدیثی که تعبیر صاحب الحیوان درش هست در زمان امام رضا علیه السلام مثلا، یعنی حدود دو قرن بعد، معنای دیگری داره. دقت میکنید؟ امام میگه که تحولات اقتصادی توی یکی دو قرن اتفاق افتاده. در روایتی که میگه صاحب الحیوان بالخیار، امام اینجوری دقت میکنه، میگه همه روایاتی که اینجا هست به نظر من درسته، تعارضم با هم ندارن. وجه جمعش چیه؟ اینه که در به این شکل که در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله که در بازار کوچک مدینه اقتصاد ساده تری در جریان بوده، بسیاری معاملات پایا پای، کالا به کالا بوده، حیوان به حیوان بوده، طرف الاغ میداده گاو میگرفته. دقت میکنید؟ مثلا خریدار در این حال فروشنده هم هست. وقتی میگی صاحب الحیوان، منصرف به مشتری نیست، اطلاق شامل هر دوش میشه، دو طرف. صاحب الحیوانی که پیامبر میگن شامل دو طرف میشه، منصرف به یکی نیست. ولی دو قرن بعد زمان امام رضا علیه السلام، آغاز قرن 3 هجری، نزدیک به دو قرن بعد زمان ائمه متأخر، میگه اصلا وضع کشور جامعه اسلامی عوض شده، اقتصاد کشورهای اسلامی پیچیده جهانی تر و پیچیده تر شدن، گسترده شدن. معامله با سکه نقره و طلا، با درهم و دینار رایج شده بود. معامله پایا پای کمتر می شد، لذا مشتری از بایع قابل تشخیص تر شده. دقت کنیم. و میگه در روایات متأخر اگر کلمه صاحب الحیوان گفتن، مثلا در روایت امام رضا علیه السلام در آغاز قرن 3، کلمه مشتری غالبا منصرف میشه به کی؟ به اون خریدار حیوان که پول داده حیوان رو گرفته. لذا این نمیتونه اطلاق حدیث پیامبر را مقید کند. چرا؟ چون امام رضا با اصطلاح مرسوم در عصر خودشون صحبت کردن، پیغمبر با اصطلاح زمان خودشون بحث کردن. امام میگه خیلی از اجتهادایی که میکنیم تو بحث طهارت، تو بحث صلات، نمونهای دیگه داره امام، دوستان بیان ببینن. امام میگه که گاهی برداشتی که شما الان داری از روایت میکنی، اصلا معنای این کلمه، معنی این عبارت تو اون جامعه و تو اون شرایط اینی نیست که الان به ذهنت تو داره میاد. حالا شما ببین تو مسائل عقیدتی و اخلاقی چقدر تأثیر داره. مثلا من این مثال بزنم، همین کلمه تقلید. کلمه تقلید تو لسان فقهی حوزه ما یه معنای کاملا عقلایی داره. اصلا ما برای تقلید عمدتاً دلیل ما چیه؟ دلیل عقلی مگه نیست؟ اصل دلیل ما برای تقلید دلیل عقلیه، یعنی معقول ترین، عقلانی ترین و عقلایی ترین کاره. کلمه تقلید یه بار عقلانی داره، رجوع به متخصص و اعلم و اینا. اما همین کلمه تقلید توی زبان مصطلح امروز جامعه ما بار منفی داره، بار منفی داره. که آقای نادانی ورداش یک صحبتی که چند وقتش گفته بود که مگه مردم میمونن که تقلید کنن؟ نه، تو میمونی که متوجه نمیشی کلمه تقلید معناش چیه. به ظواهر اخذ میکنی، تو نمیفهمی چیه تقلید. خب ببینید، این تقلید تو زبان فارسی یه معنا داره، بار منفی پیدا میکنه، تو لسان فقهی یه معنا داره. ما کلمه رعیت، الان شما توی زبان فارسی میگید رعیت، مثلا میگه آقا مرد، امیرالمومنین گفته مردم رعیت منن، این کاملا بار منفی داره. تعبیر ارباب و رعیت و اینا تو ذهنم میاد، اما کلمه رعیت در لسان امیرالمومنین معنیش چیه؟ درست همین بار مثبتی که امروز برای شهروند و حقوق مدنی و اینا تعریف میکنن. رعیت از رعایت میاد، حاکم راعیه، مردم رعیتن، یعنی حاکم باید حقوق و کرامت و حرمت و مصالح مردم را رعایت کند. بار مثبت داره، اما تو زبان فارسی بار منفی داره. تو تبلیغ اینا خیلی موثره، در معنا کردن آیه و حدیث اینا خیلی دخالت داره. برادران و خواهران، من نمونه های فقهیش رو عرض کردم، شما دیگه حوزه عقاید و اخلاق رو توش دقت بکنید. ترجمه کردن من خیلی کار سختیه، یه جور اجتهاده. تو گفتن هر ترجمه توش دوتا تفسیره، در هر ترجمه دوتا تفسیر صورت میگیره، یواشکی خیلی باید دقت کرد. خب این دقت در جغرافی های تاریخی، فقهی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی بسیار مهمه. بعضی آقایون موشکافی ها رو لازم میدونن مثل امام، بعضی هم نمیدونن، همین تعارض روایت جوری دیگه حل میکنن. شما اینا رو، آخرین عبارات همه میخوام نتیجه بگیرم، شما اینا رو در کتابای رسمی نمیبینید. مثلا مرحوم آخوند در کفایه وقتی داره شرایط اجتهاد رو تعریف میکنه اینا رو نمیگه دیگه، لازم هم شاید نیست که بگه. بین متأخرین هم همینطور، مرحوم آقای خویی درسشون کتاب تنقیح تو بحث اجتهاد و تقلید، وقتی شما میبینید نه متأخرین نه متقدمین اینا رو به عنوان شرط نمیارن. البته مرحوم آقای خویی خودشون رعایت میکردن این مسائل رو، بعضی ها سکوت کردن، بعضی ها مخالفت کردن صریحا. یه جلسه قبل همینجا من توی سالن یه بحثی داشتم، یکی از دوستان اعتراض کردن، من گفتم آقا شما نمیتونی آیه و حدیثی رو مطمئن باشی درست معنا کردی، الا که اشراف به سایر آیات و احادیث لااقل در اون موضوع داشته باشی. یعنی میگید از شرط که استفراغ وسع و استقصا کردیم، ولی نکردیم واقعا. بسیاری از آیات و احادیث رو اصلا بسیاری از ما طلبه ها ندیدیم تا حالا. همینطوری یه سری آیات احادیث که باش سر و کار داریم، فکر می‌کنیم اینا اسلام شناسی هم اسلام هم ایناست که دریایی از آیات احادیث اصلا ندیدیم، نخوندیم، نمی‌دونیم. واقعا استقصا و استفراغ و صورت نگرفته، باید صورت بگیره. و اینم یه بدعته. من وقتی رو گفتم بعضی دوستان ناراحت شدن، گفتم بدعت چیه؟ اینه که کسی چیزی که جزء دین نیست بگی جزء دینه، چیزی که جزء دینه بگی جزء دین نیست. او اولیش و حساسی همه، یعنی اگه یه چیزی جزء دین نباشه بگن آقا این نسبت بدن به دین، همه داد میزنیم، باید هم داد بزنیم. اما این بخش دومش که رایج بین ما، یه بخش مهمی از دین جزء دینه که ما اینا اصلا جزء دین نمیدونیم، چون خبر نداریم و به دیگران نمیگیم، خودمون حذف کردیم اینا رو از دین اصلا. اینو من می‌خواستم عرض کنم. اونجا بحث نهج البلاغه شد، من بحث حالا آقا بحث نهج البلاغه رو فرمودن، ما بحث نهج البلاغه رو گفتیم، آقا از نظر سند هم مشکلی نداره بسیاریش. بعد یکی از آقایون شنیدم که فرمودن که دوستان طلبه اینجا تایید کردن، تشویق کردن. بعد یکی از آقایون فرموده بودن که اونایی که اینجا بودن تو جلسه و تایید کردن معلوم میشه سواد نداشتن، برای که نهج البلاغه که همش قصه و تاریخه، انشاء نیست که. خب این خودش شاید از غیب رسید، اصلا معلوم میشه بعضی آقایون نهج البلاغه نخوندن تا حالا یه بارم درست که بفهم آیا همش اخباریات یا انشاءه توش خیلی هاش، یا فقط فقه مسئله طهارت و نجاست و صلات و اینا فقهه، فقه اقتصادی و تربیتی و اجتماعی و حکومتی اینا فقه نیست. ضمن این که بسیاری از جمله های ظاهرن خبریه که با یه واسطه یک بسیار خفی نتایج بسیار مهم انشایی و فقهی بره. ضمن این که حالا اصلا فقه نباشه، مگر شما مبلغ دین فقط مسئله گوه؟ بخش عظیم اصلی دین فراتر از فقه مسئله اخلاقش و عقایدشه. شما توی حوزه ها به نظر من این مسائل هست که فاصله با معارف و با فقه اکبر باید کم و کمتر بشه و دایره دین به درستی شناخته بشه. خیلی ممنون و متشکریم. صلوات باشه.